المعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا فتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم ذلك على الله يسير. بعد از آیه 5 از سوره مبارکه تغابن که حضرت حق فرمودند اونهایی که در مقابل فرهنگ انبیا ایستادند و فکر کردند بدون دین میتونن در زندگی خودشون با عقل خودشون کار کنن، اینها رو آیه 5 میفرماد فذاقوا وبال امرهم و لهم عذاب الیم. اینا نتیجه کاراشون رو بهشون خداوند چشان در دنیا منظورشه. چرا؟ چون بعدش میفرماد ولهم عذاب علیم. عذاب علیم مال قیامته، چون مقابل این آورده است. یعنی میخواد بگه اینا تو دنیا این نتیجه بیدینیشون رو چشیدن، زندگیشون سراسر در هم پیچیده شد تو دنیا. یعنی این که به چه کنم افتادند و متوسل به این و اون شدند، متوسل به این قدرت و اون قدرت شدند، امیدشون به این کس و اون ناکس شد، اینا ریشه‌ش باید جای دیگه پیدا کنه. جای دیگه کجاست؟ این که خدا برای اینا دین آورد ولی اینا از غیر دین خواستن زندگیشون تعمیم بشه. فکر کردن که بچه هاشون هم مثلا بذارن در اختیار مرکز مشاوره و اقتصادشون هم بگن کارشناسای بانک جهانی و آموزش و پرورششون هم تحصیل کرده های غرب و بگو بقیه قسمت های زندگیشون هم همینطور. اینا بعد اینا را نجات میدم. میفرماد نه، پیغمبر قصه اینها رو بگو براشون، قصه اونایی که به این روز افتادن در دنیا و در آخرت هم که دیگه اصلا نمیشه تصور کرد چی میشه، که بحثش تا حدی به حمدالله گذشت. آیه 6 خیلی قیمتیه. ذالک به انه کانت تأتیهم رسلهم بالبینات. اینجاش هنوز اصل قضیه نیست، تا اینجاش دقت کنه. میگه چی شد که اینا زندگی دنیایشون اینقدر بی برکت شد و مصیبت بار شد و زندگی آخرتشون هم اونجور بیچارگی براشون آورد؟ ذالک به انه، قضیه سر این بود که کانت تأتیهم رسلهم، پیغمبراشون براشون میمن. این یک بالبینات واقعا قانع کننده میمن. رو این دقت کنید. مثلا اگه امروز یکی بیاد به بنده و جناب عالی بگه آقا من یه شبه میتونم اقتصاد این کشور رو درست کنم، خب میبینیم یه ادعاست. اگه ما اطمینان به این نکنیم کار درستی کردیم. عاقلی که اطمینان به یه ادعا نمی کنیم. اما اگه دیدیم یه کسی با برنامه، با حساب، با اطلاعات اومده میگه آقا من به این دلایل میتونم مثلا در عرض یک سال اصلا سیستم اقتصاد شما را جهتدار کنم به این دلایل، بعدم ببینیم تمام دلایلش قانع کننده است، حالا اگه به این اطمینان نکنیم چی؟ خودمون مشکل داریم، مریضی، مغرضی. پیامبره که این بلبیناتای تو قرآن را خیلی روش دقت کنید تا خدا چشممون را باز کنه. میگه پیامبره که نیومدن یه ادعا بکنن، وعده سر خرمنم که ندادن، جوری اومدن به میدون که آدم اگه دقت میکرد 100% میدید که حرفاشون درست، برنامهشون قابل اعتماده. حالا اگه کسی اینجا زیرش جد چیه؟ مشکل داره. شما خودتون دیدی ما در دوره جنگ که این همه پول میخورد جنگ، نفتمونم سخت میتونستیم بفروشیم، چون یه ذره نزدیک شده بودیم به فرهنگ نبی. دیدین مردم ما، خیلی اونایی که اروخونه دار شدن، اگه اروخونه دار نشده بودن دیگه خونه دار نمیشدن. نمونش حالا یعنی بفرمان اونایی که درصد کسای مستضعفینی که در دوره جنگ خانه دار شدند آمار بگیری، 60%، 70% کارمندا تو اون دوره خونه دار شدن. الان 2% هم دیگه نمیتونن خونه دار بشن. خب اقتصادمون رو دادیم دست کی؟ دست کارشناسایی از آمریکا اومده. اون روزا خیلی علیه السلام نبودیم، نور ایمان یخته بیش از این بوده که نه، اگه درست بودیم خیلی بیش از اینا نتیجه میگرفتیم. این مثاله، الحمدلله که یه ذره این مثالا رو دیدیم. روش برخورد با پیغمبرها خیلی بهتر از این مثال است. چرا؟ اولا معجزه میارن، معجزه یه چیز عجیبی است، یعنی ثابت میکنن پیغمبران، نه اینکه میان میگن ما آدم خوبی هستیم. پیغمبرها که آدم خوبی فقط نیستن، پیغمبرها که عارف بزرگی نیستن، پیغمبرها پیغمبرن. پیغمبر یعنی برنامه از طرف خدا آورده است، نه اینکه با خدا ارتباط داره، کشف و کراماتی داشته است. اینا چه ربطی به پیغمبری داره؟ پیغمبری یه چیزی دیگه است، بلبینات. شاید بگون چرا تو اینقدر رو این میمونی؟ من میدونم که دنیا امروز مصیبتش رو اینجاست، جوان ما، دانشگاهی ما، خواهر ما، برادر ما باید برسد به این که این قرآن معجزه است، نه این قرآن کتاب خوبی است. باید برسد به این که پیغمبر پیغمبر است، نه عارف بزرگ. شاید بگون اسلام خوبه یا مفیده است یا اسلام دینه، اینا با هم فرق میکنه. خیلی چیزا خوبه، میگه عزیزی خوبه اسلام، مثنوی هم خوبه، میگه اسلامه، میگه دینه. میگه میشه کسی مثلا زندگی شده دست مثنوی، خدا رحمتش هم کنه، مؤلفش من، اینجا قصد توهین که نیست، اصلا قابل مقایسه نیست، مفیدم هست. اینجوری نیست. ما مشکل اون عزیزان که اینجا نشستیم، جوان ما و حالا غیر جوان ما، نمی فهمید قرآن معجزه است یعنی چه. تش براتون بگم، یعنی ما نتونستیم به این نصف معجزه بودن قرآن را بفهمونیم. فکر کردیم اگه ثابت کنیم بهش قرآن کتاب خوبیه بسه. کتاب خوبیه که چی؟ خیلی چیز خوبه. تازه فکر کردیم که مثلا حالا اگه کتاب مفیدی باشید خوبه، کافیه. نه، حتما قرآن خوبه، حتما قرآن کتاب مفیدی است، ولی اینا نیست. بینات، بینات یعنی به من و شما ثابت میکنه که این پیغمبره، که این اول بحث است. خدا رحمت کنه در نام طباطبایی را. میفرمان متاسفانه ما این قرآن را که ابعاد بی نهایتی از اعجاز درش هست فقط در حد اعجاز الفاظ نگه داشتیم. آنی که میخواییم بگم قرآن معجزه است، چقدرش رو قبض میکنیم که آقای الفاظ کس دیگه نمیره. خب راستی هم معجزه است، راستی الفاظش معجزه است، اما این قرآن بیش از این هست. من اینجا نمیخوام وارد بحث بشم. ما یه بحث داریم به نام دریچه های اعجاز قرآن. ما اونجا با کارشناسا و متخصصا یه ادعا میکنیم، میگم الانه که قرن 21 است، الانه به شما ادعا میکنم ولی بحثش رو نمیکنم. اگر تمام کتابخانه های دنیا توسط تمام باسوادهای دنیا راست سوره ولعصر حرف آورد، همه حالا بنده از اسلام دست برمیدارم که مسابقه مرگ من است دیگه. من اسلام من شما زندگیمونه. تعجبم میکنید که این حرفا میزنم، برای اینکه حالا وقتش نیست بحث کنیم. بنده ادعا میکنم امروز که قرن، ادعا که به همین قرآن قسم، امروز که قرن بیستمه و منی که در حد خودم کتابای دنیا رو مطالعه میکنم، قسم به شما میخورم که قرآن را و بقیه ادیان هم طور نیست، قرآن را از کتابخونه‌های دنیا بکشین بیرون. نه یکی نره حرف قرآن بیاره فلان دانشمنده مثلا آلمانی زده، نه اون که مال ما هست، نه حرف در حد سوره ولعصر، افق سوره ولعصر دیگه. سوره بزرگ قرآن ما هم که نیست که، البته همه سوره های قرآن بی نهایت بزرگ است. حسن من به شما میگم امروز بشر در حد انل انسان لفی خوس نیست که نیست که نیست. حالا امتحان کنیم، شما 5 سال از حالا، 5 سال از حالا منتظر بمونید ببینید در یه مجلسی یه دانشمندی، یه انسان شناسی، گوش بدید ببینید در حد انل انسان لفی خود شعور داره، فکر میکنه انل انسان لفی خود. حالا تازه این همه حرف نبود، بسم الله چی ولعصر و ان الانسان لفی خسر رو 4 تا دیگه 4 نکته داره بعدش. ما ساده میگذاریم و میریم، حالا بگذاریم بحثمون نیست. نمیخوام من تو این آیه، خدا در این آیه خدا خیلی مرتب حرف میزنه، این بحث نمیخوا بکنه، فقط میخواد تذکر بده مردم وقتی پیامبر اومدن حجت برای همه تموم شد. به جان نورانی زنده سوره ولعصر، اگر ما به اندازه این حرفا که هی میشینن این ورا اون ورا کلاس و دانشگاه و تلویزیون میزنن، به جان این سوره قسم اگه سوره ولعصر رو بحث کنن تمام مسائل تعلیم و تربیتی ما حل میشه. شاید بگن آخه چرا، برای اینکه می یه وقت است ممکنه است بگن حالا تو 3 هفته به 3 هفته میای اینجا یه کلمه میگی میری. خب راست میگی، اینکه به درد ما نمیخوره، فضای فکر و فرهنگ ما بشه که من اینجوری فکر کنم، شما اینجوری فکر کنی، روزنامه اینجوری فکر کنه، کلاس اینجوری فکر کنه. اون وقت هر چه اینجوری فکر کنیم به بنبست میرسیم یا هی نوک دروشم میشه. شما ببینید فلان دانشمند یخته که حرف میزنه، یکی از این آقایون 7-8 سال هی حرف میزنه. ما شنیدیم که میان اصفهان، ما رو هم دعوت کرده بودن. من از قبل به رفقا گفتم آقا آماده بشین من میخوام یه بحث آبداری با ایشون بکنم. بعدش توی دوستای باقی بعدمونو گرفته بودن، آقایون هم آماده شده بودن که من صحبت کنم. من اول یه کلمه از ایشون پرسیدم که آیت الله جوادی در رد نظر شما میدونین چی گفتن؟ گفت که نه. گفتم که این یک کلمه را گفتم. میفرمان هست و باید عند تحلیل العقل دوتاست، عند نفس انسانی جدا شدنی نیست. همین نیم سطر. ایشون دست کم 2 تا کتاب نوشته است راجع به این مسئله، اگه سخنرانیاش هم جمع کنیم 30 تا کتاب میشه. با چقدر باید نیم سطر؟ آقا ایشون خیلی جا خوب خودشون میفهمید حرف یعنی چه. به نظری من این حرف یعنی تمام حرفاش آب بسته شد.
بعد شروع کردیم خودمون به میدون بیایم. ده دقیقه ما حرف زدیم، ایشون فرمود که فلانی من دیگه خسته شدم از این بحث. جمله خودش ایشون بود، من ملول شدم از ادامه این بحث. خب بعد از 8 سال شما 8 سال سوره ولعصر بحث کنید، هم به جان این سوره ولعصر قشن بعد از 8 سال دوره جون میرقصی از بس که شنگولید راجع به این آیه با قوقاز. تازه اول فهم خسران یعنی چه، ابعاد خسران یعنی چه، خسران ها چه خصوصیاتی داره، رفع خسران یعنی چه، این ولعصر به چه معنا، چقدر ابعاد داره. حالا تازه اون 4 موضعش چرا تواسا گفت، این تقابلش چه نوع تقابلیست، یک قوقاییست. بعد از 8 سال خسته میشی همه حالاش. بنده الانه بالا همچکن نگاه میکنم این سوره این آیه را، اولش گفتم قوقاست، قول بدم دم من بی سواد اگه 2-3 ماه اینجا بحث کنم، بعد از 2-3 ماه خدا میدونه درست به شما میگم، بعد از 2-3 ماه امیدوارم که بتونم یه چیزی بگم. برای همین آیه که اینجا نشسته تا، یعنی بعد از 2-3 ماه که حرف بزنیم، مقدمه بچینیم، شاید روانکاوی این قسمت آیه را که فقالو ابشرون یهدوننا رو بتونیم بحث کنیم. خب حالا بعد از این قرآن چه قصه ایست که بعد از 7-8 سال به جای اینکه خسته بشیم زنده میشیم؟ و غیر دین چه خصوصیاتی داره؟ 7-8 سال شما ببینید یه جمله خیلی خوبی قشنگ دارن دانشمندا. یکی از دانشمندا میگه ما بعد از آن که مسیحیت نیمبند خودمون رو گذاشتیم کنار، مدعی است که خودش جالبه، معتقد است که مسیحیت تحریف شده است، میگه بعد از آن که مسیحیت نیمبند خودمون را گذاشتیم کنار، 400 سال است از این تئوری به اون تئوری، از این مکتب به اون مکتب، از این فکر به اون فکر، پا به پا می شویم. که دیدم دوستان اومده بودم گفتم آقا این پا به پا یعنی چه؟ یعنی هیچی گیرمون نمیاد، یخته میان رو این فکر، ببینیم غلط درمت میریم رو اون فکر، دوباره غلط درمت میریم رو این فکر. ما عمق فاجعه بی قرآنی را در خود جامعهمون نمیشناسیم که برگردیم به قرآن. میگه میدونی اینا به چرا به این مصیبت افتادن؟ برای اینکه پیغمبراشون که اومد بلبینات، من و شما اینجا دوباره، من واقعا دلم میخواد از این بلبینات زود رد بشم، اما لاقل یه ذره روشن بشه. پیغمبرا که هیچ دلیلی بر یک ذره ضعف در منطقشون نبود. من و شما که نباید متعصب باشیم، واقعا اگه تعصب داشته باشیم کور میشیم، اما باید نگاه کنونی واقعا چه حجتی داری که سخنی در هر مسئله بشر بالاتر از قرآن الان هست؟ کجا؟ کجا نشونه من بدین؟ آیه را من بیچاره را گمراه هم ادایت هم کنیم، یه جا نشونه من بدین که از قرآن استفاده نکردیم و موفق بودیم جهان بشر. و یه جا نشونه من بدید که یه کمی از قرآن استفاده کردیم و خیلی موفق نبودیم. من داریم میگذریم ولی نباید بگذریم. ما خودتون میدونید از اول انقلاب امام یه مرتبه بودن گفتن مردم ما اول راهی، بعد دیدن دشمنه، دیدن اگر همون حرفی که اون سفیر انگلستان در عراق زده بوده اومدن تو انقلاب شما عمل کردن. از میخوام سفیر مصر به انگلستان نوشت اگر این سید جمال، اگر این سیدا فرصتش بدین در عرض 2 سال کاری میکنه که ما باید بریم در قطب چادر بزنیم و زندگی کنیم. درست میفهمی؟ اینا آنی دیدن انقلاب اسلامی را بذارن خلاص، هم دیدید که شروع کردن بی نهایت توطئه، بی نهایت. یکیش جنگ بود، یکیش جنگ بود، خب فرصت رو گرفتن. عظمت این انقلاب اینست که اون قسمتیش که الهی و اسلامی بود کارایی کرد که حجت تمام شد. پیغمبرا هر وقت اومدن جهان رو تکون دادن، پس حجت تمام بود. بعد میفرماد چه شد که اینا رو ما به مصیبت انداختیم، به مصیبت افتادن؟
فقالو
گفتن چی؟ ابشرون یهدوننا، همه بدبختی آقا توی یک کرم است. هر کی بدبخت شد، خود ادامه آیه رو نگاه کنید، فکفرو کافر شدن. پس چی شد که کافر شدن؟ یه چیزی تو ذهنشون بود که مواظب باشین تو ذهن من و شما کم و زیادش نباشید.
فکفرو و تولو.
حالا که کافر شدن چه کار کردن؟ پشت کردن. خب حالا که پشت کردن خدا چه کار کرد؟ خدا معلوم است پدرشون در میاره. تعبیرات حالا واستغنى الله والله غنی حمید بحث میکنیم. خدا غنا استغنا پیدا کرد از اینا، یعنی چه؟ بحث میخواد والله غنی حمید. ما دلم میخواد امشب روی این مسئله که بشر به چه روزی میفته که پیغمبری ها نمیفهمه. ببین آقا، در این که بند و جناب عالی دوتامون بدن داریم هیچ بحثی نیست، در این که بدن من و شما با هم فرق نمی کنه هیچ بحثی نیست، در این که دوتامون ماده است بدنمون هیچ بحثی نیست، اما یه بعد دیگه ما داریم به نام فطرت، به نام استعداد تشخیص حق و باطل. هم داریم دیگه، من و شما هممون عدالت رو دوست داریم، هممون ظلم رو ازش متنفریم، هیچ فرق نمی کنه. خب حالا میخوایم ببینیم که مشکل چی شد که پیغمبران پیغمبریشون رو نفهمیدن. پیغمبران از نور فطرت آدمها با آدمها حرف میزنن. پیغمبرا که جسمشون پیغمبر نیست که، جسمشون عکسش. میفرمان انا بشرون مثلو کن. از چه جهت مثل ما؟ اتفاقا از هم بشر، بشر یعنی بشره، بشره یعنی ظاهر، بشره یعنی این پوست ظاهر، میگن بشره دیگه. میفرمان از نظر ظاهر ما با شما فرق نمی کنیم آدم ها، ولی آدم ها یه چیزی ما برای شما آوردیم که بپاید از این غافل نشید. مشکل بشر در انکار انبیا این بود که بود فطری و نورانی خودش رو بیمحلی کرد. چون بیمحلی کرد، کدوم بودش برش غلبه کرد؟ بود حسیش. حس میتوند فطرت رو بفهمد یا فطرت میتوند نور رو بفهمد؟ نور نبوت رو فطرت میتونه بفهمد، حس که نمیتونه بفهمه. خوب گوش بدید، این آیه داره رمز سقوط و انحراف همه ملت ها رو میگه. بنابراین برنامه ریزی میشه کرد برای نجات ملت ها. وقتی این آیه را درست عمق خطر را فهمیدیم، برنامه ریزی درست میشه. این آیه داره میگه که اینا پیامبر یه بشر دیدند، همین. بعدم گفتن آخه بشر یا آدم یه سر و دو گوش چطوری میتونه ما رو هدایت کنه؟ حرفشون درست بود، حرفشون درسته که اگر که بنده و جناب عالی فقط یه ظاهری، یه بشری، یه بود حسی داریم، خب معلومه هیچ باطنی نداریم که بخواد حالا این باطن تازه در حد نبی از عالم بالا چیز بگیره. یک، پس یکی این که پیامبرا رو فقط بشر میدیدن، اون بعدی که میتونه وحی بیاره درو نمیشناختن. یک. دو، چرا اینجور شده بودن؟ چرا پیامبرا بشر میدیدن؟ یخت مسئله را جلو بریم. چرا امام حسین یه آدم یاقی میدیدند؟ چی شده بود که قداست حضرت سید و شهدا را نمیدیدند؟ این عمر سعد که در مدارس اسلامی درس خونده بود چی خونده بود؟ این شمرو امثال شمرا یزید را نمیگم، چون یزید اروپا درس خونده بود، قسطنطنیه درس خونده بود، اما شم که نه، شم تو مسجد و مدرسه های اسلامی کوفه بوده است. چی خونده است که حسین نمیفهمه، قداست، فرزند پیغمبر، امام زمان، چرا نمیفهمید؟ آقا دقیق بشید. سوال دومم پس معلوم است که اینا ادراکی از قداست نداشتن، قداست نمیفهمیدن. پس چی میفهمیدن؟ اینا همون زمان که میگفتن این پیغمبر یه بشر است و کسی نیست، همون وقت سراغ جادوگرا میرفتن یا نمیرفتن؟ میرفتن، از جادوگر دعا میگرفت برای نجات خودش یا نمیگرفت؟ میگرفت. مشکل اینجاست، گوش کنید. اینا سراغ کاهن میرفتن مشاوره کنن یا نمیرفتن؟ میرفتن. خب چرا پیامبری را نمیخواستن؟ برای اینکه تا اینجا را قبول داشتن که یه سری جن و اینا تو عالم هست و این جادوگره میتونه با این جن ارتباط پیدا کنه، یه چیزایی به ما بده، ما مثلا مسائلمون حل بشه. اینجا را قبول داشتم. یه سری روح های موجودم در عالم قبول داشتن، به کاهن رجوع میکردن. خیلی گوش بدید که ای کاهن از این روحا کمک بگیر ما پسر زنمون بزاید، یا کاهن یه کاری بکن بارون بیاد محصولات ما آباد بشه. اینا را هم قبول داشتن، اما معتقد بودن این جادوگره از عالم قدس غیب چیز میاره یا کاهنه؟ هیچ کدوم. میگفتن این جادوگره رفته است مثل یه دکترا که میره متخصص فیزیک میشه، این جادوگرم رفته است زحمت کشیده، ریاضت خاص خودشو کشیده، با جنیا ارتباط داره. یعنی از نظر اونا جادوگره در حد پیامبر بود یا نه؟ اصلا پیامبری را قبول نداشتن. شما این استاد فیزیک رو یک انسان مقدس میدونید یا یه آدم مطلع زحمت کشیده؟ مقدس اینا نداره، بشرست، بشرست، رفته تحصیلات کرده. این کاهنه چی؟ این کاهنه آقا رفته است توی خانقاش نشسته است، یه سری رمز و استرلاب و هرچی داره جمع جور کرده است، خلوت داشته است، با ارواح ارتباط داره. حالا اگه این کاهنه رو حرفاش نشنویم چی میشه؟ هیچی نمیشه. ما اگه پولش بدیم دعا کنید مثلا بارون بیاد و سلام، دعا هم عوض میخوام با ارواح عالم ارتباط پیدا کنه، ارواح ابرا رو برام بیارن. اینجا خیلی ظریفه، شما اگر التفات نفرمایید نقش نبوت در عالم چیه، شما تعجب میکنید. گاهی ما یه جلسه ما گاهی قبل یه کمی زودتر میریم، نیم مثلا یه خانم فکولی اومده بدون حجاب دارد مثلا با این امامزاده درد و دل میکنه. یکی باشه میگه یعنی چی آخه این امامزاده؟ یعنی اسلام؟ این خانم مثلا جلوه نه گیج نشی. این اونجور که این امامزاده در رابطه شهید شده امامزاده را قبول نداره، اونجور که کاهنه را قبول داره دی امامزاده را قبول داره، نمازم نمیخونه. ولی بهش میگن که اگر بیا اینجا مثلا این زیارت بخونی، دو رکعت نماز بخونی، بچت کنکور قبول میشه، میاد میکنه. بعدم دیگه نماز نمیخونه. نماز یعنی مگه کاهنه من چی میگو؟ حالا مشکل کجا؟ یعنی یه مشکلی بشر دارد به نام این که کسی از عالم قدس مأمور نجات بشر باشه اینو قبول نداره. اما کسی با عالم غیب ارتباط داشته باشه، مشکلات ما رو حل کنه، در خدمت ما باشه، به فرمایشات ما عمل کنه، پول بسوند یا پول نسوند، اینا قبول داره. اینا حرفشون چی بود؟ هدایت مدایت یعنی چی؟
ابشرون یهدوننا، یه پیغمبر اومده ما رو هدایت کنه. این حرفا یعنی چی؟ هدایت یعنی چی؟ قدس یعنی چی؟ عالم اعلا یعنی چی؟ چیزی به نام قداست از عالم قدس رو قبول نداره. چرا؟ چرا؟ برای اینکه هنوز چراشو نگفتم، برای اینکه این بشر جز حس و زندگی دنیایی را چیزی نمیدونه. دوباره اینجا اشتباه نکنیدم، یعنی مشرکین حجاز معتقد بودن بعد که میمیرن نابود میشن؟ نه، جالبه، نه. اما به معاد معتقد بودن؟ نه. پس دیگه این چه مقوله میشه؟ معاد و این که ما باید تو این دنیا این کارا رو بکنیم تا اونجا نتیجه بگیریم، منزل ابدیمون دنیاست، اینا رو نمیدونستن، قبولم نداشتن. اما این که بعد که ما میریم روحمون میمونه، بعد یا میره توی روح آدم خوب یا توی روح آدم بد یا توی روح یه حیوان یا توی روح یه حیوان خوب، اینا رو قبول داشتن. یعنی به بقای روح اعتقاد بودن. اما حالا سوال من اینه، حالا آدم چه آدمی رو خوب میدونستن؟ هیچ، خوب و بد رو گم کرده بودن. خوب و بد به معنای جدی قضیه، کی خوبه؟ کیشکی. کی بده؟ کیشکی. اینجا پیغمبری یه چیز دیگه است. پیغمبری یک اومده بگه آدم ها، شما تو این دنیا که اومدین تمام زندگیتون باید زیر برنامه صاحبتون که خداست باشه. یک. ثانیاً شما یک ابدیتی دارید که این ابدیت خانه خلوت و انس شماست. والامر یومئذ لله، شما اونجا شمایید و خدا. جاء ربک و الملک صفاً صفاً، خانه خلوت و انس دون اونجا دنیایی است. اگر این دنیا طور زندگی نکنید که در خانه انس با حق نتونید خدا داشته باشید، خیلی باخته اید. پیغمبر ها اومدن بگن که آدم ها، شما این جهان پوشیده گشتی و غنی، چون از اینجا می روی چون می کنی؟ جان جمله علم ها این است، این که بدانی من کیم فی یوم دین. قیمت هر کاله دانی که چیست، قیمت خود را نداری احمقی است. یه چیزی که بشر گم کرده است این که پیغمبری به چه معناست. همین حالا شما که اینجا نشستی کم و زیاد پیغمبری فهمیدن خیلی کار ازش میاد. حالا اگر رسیدید که پیغمبران انسانهای معصومیان که مواظبن یک گناه در شخصیتشون نیاد و تماما یک نورن متصل شده به عالم بالا، این پیغمبران مثل استاد فیزیکن یا قربونشون باید بری؟ ابدا خسته نشینده. اون که میخوام بگم هنوز نشده سا، میدونم مشکل کجاست. دوباره از اول، شما اگر دیر به جنبید یه مرتبه فکر میکنید پیغمبران آدم های دانشمندی هست و این خیلی خطرناک. استاد فیزیک میشه کافر باشد و دانشمند باشه، ربطی به هم نداره. اما پیامبر باید معصوم باشه تا حجاب بین خودش و خدا نباشه. پس بنابراین باید جانش نورانی باشه. پس بنابراین باید یک انسان مقدس باشه در درجه اول. خب حالا پس بشریست مثل ما یا فرهنگ بسیار زشت جهان کفر میاد میگه پیغمبر آدم عجیبیست، مهمم هست، اما یه بشریست. ما اومدیم بگیم این بشریش به جا، ولی پیامبرا صورت هدایت خدا برای شما جلوه نورند. آیه 8 میرسید بهش، فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا. میگه بیایید به یه نوری که از آسمان از طریق پیغمبرا رسید است ایمان بیارید. در یک کلمه، مشکل جهان امروز چیه عزیزان؟ بذار من تو یک کلمه به شما بگم، جهان امروز قداستها رو قبول ندارن. جهان امروز اندیشمندیها رو قبول دارن. حاضر است امام حسین رو به عنوان یه دانشمند قبول کنید، ولی نمیتونید امام حسین رو به عنوان یک انسان مقدس آسمانی بفهمه. نجات بشر امروز چیه؟ کشف جنبه قدسی پیامبران و اولیا، و این کار مشکلیه. یعنی اول اگه ما بدانیم گیرمون کجاست، بچه مدرسه میره. حالا از اینجاش ببینید، خدایا این بچه ما تا دیروز یه جور دیگه امیرالمومنین رو نگاه میکرد، حالا میاد تعریف امیرالمومنین رو میکنه، از عدالت امیرالمومنین هم صحبت کنه، ولی فکر میکنه مثلا یه دانشمند از امیرالمومنین. اون جنبه قداسی و قداست روحانی و اون جنبه قدسی، این سختشه، سختش شده. شما درد رو بشناسید آقا، درمان میاد. ما درد رو نمیشناسیم. میبینیم دانشجوی ما یا غیر دانشجوی ما نمیتونه الفبای کشف جنبه قدسی پیامبران رو پیدا کنه. خب همین باعث میشه که ایمان نمیاره. شما علم اگه بشنوید که مثلا فلان دانشمند زحمت کشیده است، یه نظریاتی داده است، قبول میکنم، ولی ایمان که نمیاریم که. قبول میکنم که حرفش درسته. ایمان یعنی قلب تسلیم شدن. ولما یدخل ایمان فی قلوبکم، ایمان نی. پس اول مشکل پیدا شد. مشکل این است که بشری که با پیغمبر در افتاد، پیغمبر در حد بشر گرفت. امروز هم همینطوره. این که شما میبینید که بچه ما، کاسب ما، یه مرتبه یه مشکلی پیدا کرد، مشکلش چیه؟ جنبه قدسی پیامبر امامه رو گم کرده است. خب راهش چیه؟ راهش همینجاست. ما باید بدون دلیل، نه با دلیل، بیایم آروم آروم این جنبه رو پیدا کنیم. این قرآن داره توی این آیه میگه که پیغمبر را بشر دیدن. اخیراً این چند سال اخیر یه جمله یه آقایی داره، زیادم تکرار کرده، جملهش نیست، هیچ کس مقدس نیست. بهش میگه، حرفش هم خیلی روک میزنه، میگه نه مثلا فلان فقیه امام رحمت الله علیه یه دانشمند است. ما حرفمون اینه، فرق امام رحمت الله علیه با فلان دانشمند همدرس امام اینه که اگر امام تزکیه بیشتر پیدا کرده باشه و اتقوا الله و یعلمکم الله، هر کس به اندازه تقوایش خدا بهش علم میده، این امام به جهت اون تقوا و علم الهیش مقدس است. ایشون اول اومد گفت چی؟ هیچ کس مقدس نیست. بعد نتیجه شد چی؟ نتیجه این شد که پس ما ارزش برای علما و بزرگان قائل نیستیم. بعدم اومد گفت که پیغمبرم یه انسانیست که جملش نیست، میپندارد که پیغمبر است. نگفت دروغ میگه دا، نه گفت دروغ نمیگه، گفت میپندارد پیغمبر است. شما دقت کنید این آیه چطور شد که یه عده‌ای به دین کافر شدن، فکفرو. حالا قبول دارین این آیه عجیبه، کلمه کلمش معجزه است. اول گفت فقالو ابشرون یهدوننا، میگه گفتن که یه بشر اومد اسم ما را هدایت کنه.
خب بعد کمرنه بشر یعنی یه آدمه یه سر و دو گوش، قدس و عالم قدس اینا رو که نتونستن بفهمن. پس نتیجه چی شد؟ فکفرو، پس کافر شد. بودن برو بابا آدم خوبیه. ببینن اگه شما به خدا ایمان میارید، هیچ کی به خدا ایمان نمیاره. مگه به خوب، مگه خدا رو میشه بهش ایمان آورد؟ خیلی خوبه. به پیغمبر میشه ایمان آورد؟ پیغمبرم که نداری. اینا آدمای خوبی ان نهایتا. فکفرو، کافر شدن. خدا داره ریشه تاریخی کفر رو برای من و شما تحلیل میکنه. بعدش و تولا. پس عجیب است این جمله. خدایا دعا کنید قای این جمله را بفهمی. من یه سوال از شما دارم. زمان رضا خان اول اومدن گفتن چی؟ آوا یعنی چه که آخوند برای ما دین بیاره؟ هر کدوممون قرآن میخون ما میفهمیم. خب این حرف خوب دقت کنید، جمله را خوب دقت کنید، معجزه را میخوام نشون بدم. گفتن آقا یعنی چه قرآن را همه میخونیم؟ تازه چرا عربی باشه فارسی زمزمه یه نماز فارسی بخونیم؟ اینا شروع شد. همینطور ترکیا هم آخرش همین کار کردن دیگه. آتاتورک در ترکیه، رضا خان تو ایران مأمور بودن که فارسی بخونیم، ما قرآن هم ترجمه میکنیم، خودمون میخونیم میفهمیم. خب من تا اینجا با شما چش رو چشم دیگه، از امروز میخوایم چیکار کنیم؟ آقا نمازمون رو فارسی بخونیم، قرآن هم بفهمیم. تا اینجا که طور نیست. ولی چرا از این به بعد هر چی؟ خب حالا پس یه آخون قرآن میخونه برای خودش، ما من غیر آخون قرآن میخونیم برای خودمون. تا اینجا که طور نیست. پس چرا نتیجهش این شد که هر جا آخون میدیدن باش در میخواستن بیافتن؟ خب پس بعد مساوی باشیم دیگه. مگه اولش نگفتن؟ خوب دقت کن یه ریزکاری توش هستا. اولش گفتن که آقا ما نمیخوایم آخوندا برامون دین بیارن، دین آخوندا برای خودشون دین بیارن، ما هم برای خودمون. تا اینجاش چون نیست. خب پس چرا یواش یواش شد فضا ضد آخوند؟ بنابود علال قاعده باید نه آخوندا برای خودشون باشن، ما هم برای خودمون. و بعد یواش یواش کار به جایی رسید که شروع کردن مقابله کردن، مفاتیح سوزوندن، مسخره کردن. این آیه همینه میگه. میگه اولش فقط گفتن قبول نداریم، ولی بعد گفتن چی؟ پشت کردن. من یه سوال از شما دارم. بیان آقا دین از سیاست جداست، طوریه؟ فرض میگیریم طوری نیست. از امروز میخوایم بگم دین از سیاست جدا. خب حالا بعد دین میمونه یا میگن دین حق نداره ادامه بده خودش را؟ اولش میگن آقا دین جدا سیاست جدا. ولی شما یه نمونه تو تاریخ به من بدید. جان لاک، این تئوری مال جان لاک دیگه. جان لاک اومد گفت که چی؟ ارباب کلیسا در سیاست دخالت نکنن، کار خودشون رو بکنن. تا اینجا درست شد؟ ولی چرا بعد نتیجه این شد که هیچ کس حق نداشت دینداری کنه؟ یه کلمه اگه میگفتن که با حرفای آقایون نمیخون، کتک و زدن و ببینم. دین میگه که با حجاب باشی، درسته؟ خب حالا دین از سیاست جداست، حالا از حجابم جداست یا از حجاب جدا نیست؟ خب اگه دین از حجابم جداست که دیگه دین از دین جداست. خب مرحوم بافقی رضا خان زنش و دخترش اومدن رفتن توی قم، توی یکی از این قرفه ها روز عید نوروز چادراشون رو برداشتن، چادر سیاهاشون نمیدونم هر چی داشتن، سر و فکلاشون پیدا شده. اینا این روحانی مجاهد داد زد گفت خانم حجاب داره آیت کن. رضا خان از تهران اومد تندتون با چکمه هاش رفت تو حرم، گوشه حرم مرحوم بافقی را شروع کرد با چوب زدن. بعدم تبعیدش کرد کجا؟ شهر ری، که میگه که خوش بود دیدن یارو. یه شعری میساختن که دیگه در همین رابطه ساختن و شعرش یادم رفته. من چه کلمه؟ یه کلمه نگفته سیاست ها، گفته آقا حجاب داره آیت کن. رضا خان از تهران بلند شد اومد که چرا گفته به زن من و دختر من حجاب داره آیت کن؟ و تولا. حالا آقای ابن خلدون جامعه شناس بیاد این آیه رو ببینم چطوری میتونه بفهمه. جامعه شناس اسلامی هم سن. این داره میگه مردم تاریخ گواه هست، اول قداست پیامبره را حذف کردن و بعد گفتن نه اینا بشر، ما هم بشر کسی نیستن، قبولشون نداریم، لازم نیست از اینا تبعیت کنیم. بعد اجازه حیاتم بهشون ندادم. دین به قول آیت الله جوادی حفظ الله فرمان که اگر شما بگین دین از سیاست جداست، سیاست مدارا نمیگن که سیاست از دین جداست، میان تو دیندون دخالت میکنن، میگن اینجور که ما میخواییم باید دین داری کنیم و دیگه در واقع به دستور خدا دین داری میکنیم یا به دستور سیاست مدارا، پس دینی نمیمونه. پس نکته سوم این است که چون اینا نور فطرتشون خاموش شد، چون جامعه بیمار شد، چون جامعه سطحی شد، چون فقط از رو قرآن خوندند و به معنیش فکر نکردند و چون به معنیش فکر کردند و به غیب و بباطنش فکر نکردند و چون متوجه معجزه بودن قرآن نشدن، حسین رو کشتن. حسین رو کی کشت؟ هر کس که گفت پیغمبر بزن، تمام میگم حسین رو کی کشت؟ خلیفه اول رفت بالا منبر. این جمله عین جمله ایست که تو تاریخ طبری هم هست، تو تفسیر طبری، رفت بالا منبر گفت پیامبر تا بودن از طرف خدا وحی می بردن، حالا ما ایم و خودمون. بعد گفت که حالا اگر یک نکته ای امروز پیدا شد که زمان پیامبر نظر داده بودن، اون مال اون زمان بود، حالا ما باید امروز پیدا کنیم. همین جریان استحسان که تو اهل سنت پیدا شد. خلیفه دوم، خوب دقت کنید، امام حسین کی کشت؟ بحث سیاسی نداریم، بحث این آیه رو تو من میخوام، من انجام بدم از خودمون بترسیم. خلیفه دوم گفت اسلام چون شتوریست که نوجوانی دارد، کاملی دارد و پیری دارد. و حالا تا اینجا گفت و بعد حرفش تشین بود، حالا پیر شده است. وقتی پیر شده است دیگه باید چیکار کرد؟ گذاشتش کنار. محترم و نمونش هم دیدیم که چندین بار اسلام رو گذاشت کنار. وقتی که اسلام پیر بشه، پس کسی که خیلی به اسلام نزدیک است، به کهنگی نزدیک است یا به حقیقت؟ به کهنه. کی فوقش امام حسین خیلی به اسلام نزدیک است. حالا اسلام که کهنه شده است، پس امام حسین هم به کهنگی نزدیک است. اگر من و شما عزیزان خواستیم این جامعه را نجات بدیم، اول باید جنبه قدسی قرآن و ائمه و پیغمبر را پیدا کنیم. ما باید مردم را آروم برسونیم به جایی که انسان تو ابعاد قدسی داری همه، و پیامبرا اون ابعاد قدسیشون بالفعل شده است از طریق بعثت، نه از طریق ریاضت و عبادت. همه اینا مقدمه است. پیامبرا پیامبر شدن، این اول کار است. اینکه ما به دوستان توصیه میکنیم یکی از کارهایی که میکنید این بحثای معرفت و نفسی است. بحثای معرفت و نفسی، خدا امام رحمت کنه، عموما در بحثایی که میخواستن اصلی اساسی مطرح کنن بحثای معرفت و نفسی، و اومن هم جلد 89 اسفار رو بحث میکردن. اول باید بفهمید انسان ها چه ابعادی دارن، عالم قدس چه ابعادی دارن، ملائکه یعنی چه، اسماء حسنا یعنی چه، عرش یعنی چه. یعنی چه عرش رو چهار ملک زیرش رو گرفتن، اینا یعنی چه، این ملک چی میگه، کرسی یعنی چه، اینا باید بحث بشه. وگرنه یه دین خشک سطحی هیچ وقت این دین نمیتونه در قرن 21 تمدن عوض کنه. یک، باید مقام اهل بیت روشن بشه. شما در دعای روز یک شنبه صبح میخونید که ای فاطمه ای که خدا قبل از این که خلقت کند از تو تعهد گرفته است. خب این چه مقامی است؟ وجود مقدس فاطمه زهرا که منصور است در آسمان، فاطمه است در زمین، یعنی چه؟ این که حضرت 40 روز عبادت میکنه تا شایسته میشه صلبش، که صلبش چی بشه؟ محل قرار گرفتن نطفه فاطمه زهرا سلام علیها بشه. من نمیخوام قلوب کنم، من میخوام بگم اینا باید سر کلاس و درس و بحث بشه. به خدا قسم اگه بحث نشه ما به جایی نمیرسیم. همطورم بگون خب شما بنده اینا رو گفتم چه فایده؟ چی یاد گرفتی؟ فایده نداره که. این روایات رو گفتن امر ماست، ما باید بیاییم اینا رو از امر اهل البیت بگیریم، روش فکر کنیم، خودشون هدایتمون میکنن.
پس خطری که من و شما رو تهدید میکنه سطحی دیدن دین است، سطحی دیدن پیامبر است. نتیجهش این میشه که عزیزان وقت پیامبر در حد یه آدم عادی میگیریم که خوب آدمیه، میگه به خوبا باید ایمان آورد. و دیگه آمنو در آیه‌ای که می‌رسیم آیه 8 میگه فآمنو بالله و رسولهی. به این رسول ایمان آوردن یعنی چه؟ باید آروم آروم بحث بشه، انشالله خدا کمک میکنه بحث میکنه. این آیه میخواه بگه که حجابی در قلبشون افتاد که نورشون خاموش شد، نور رسول الله صلوات الله علیه و آله رو ندیدن. بعد می فرماد که خب چی شد فدای آخر آیه بشم و استغنا الله. خدا گفت استغنا کرد خدا یعنی چی؟ یعنی گفت جهنم حمد و نابود بشه. وقت گذشته اما این قصه را سریع میگم دیگه. نجم الدین کبرا از عرفای بزرگ است، یه جا نمالا هر جا گفتم تکراری هم است، ببخش. وقتی مغول حمله کردن گیرو میکردن، مغول دیگه مؤمن و کافر نمیذاشتن که، همین طور میکشتن، گربه ها هم میکشتن، چون مغول ها مأمور پاپ بودن. عددون نیاد بدونی این آقایی که ونزی کی بود یه سریال ازش گذاشته بود با خانه مغول ارتباط داشت، مارکوپولو. مارکوپولو مأمور پاپ است برای نابودی اسلام و خان مغول را شاختجی بهش گذاشته آوردش. حالا داستانش جداست. بالاخره مغول ها درو میکردن، خب میکشتن. افغانستان هم دیگه جز اسلام بوده، جز قمه. تو یکی از این کوچه ها این نجم الدین کبرا از عرفای بزرگ است، یکی بهش رسید گفت کو قدرت خدا، کو پس خدا. گفت که جالب است بدونین که مغلا بهش خبر دادن که بیا تو رو میخوایم نکشیم. جواب داد من با این ملت زندگی کردم، با این ملت هم میمیرم، کشتندشم، یعنی واسه جنگیده کشتندشم. اما حالا یه مقدسی پیدا شده گفت آخه کو خدا. گفت که قنای خدا وزیدن گرفته است، یعنی خدا میخواه بگه مسلمان همه تونم، کفار که هیچی مسلمان همه دونم که مردین چیزی نمیشه که، بمونید باید بندگی کنید، مردیندم باید بندوار بمیرید. میفرماد حواست باشه خدا آدم ها رو خلق نکرده که یه چیزی گیرش بیاد، اگر کافر شدین همه تونم نابود بشین، هیچی نمیشه. یکی بیاد آه حالا خدا همه مردن چی میشه، داره که خدا رو بندگی کنید، هیچی. والله غنی و حمید. یه ذره به اینجا گوش بدین، خستم شدی. میگه ولی عزیز من خدا غنی هست، درسته، در ذاتش نیاز به بندگی تو و ایمان تو نده، تو نیاز به خدا داری، ولی حمیده. حمیده یعنی چی؟ یعنی یه کار خوب میکنه. میاد چه کار میکنه؟ میاد تو رو پیغمبر برات میفرسه تا بیدارت کنه، تا تو رو زنده کنه، تا در ابدیتت که حمیده دیگه، میخواد که خدا داشته باشی نه آتش، که در قیامت تو خدا داشته باشی. کی من و شما قیامت خدا داریم؟ وقتی تو این دنیا بندگی کنیم. کی بندگی میکنیم؟ وقتی دین داشته باشیم. کی دین داریم؟ وقتی پیامبر بفرسته. ربطش بدید به هم، خدا رحمت کنه در نام طباطبایی را. خیلی خوب برداشت کردم. میفرماد چون حمیده است، اسماء الهیهی که به تو رحمت کند سبب شده است که نبی فرستاده است تا تو در قیامت سالم و جاودانه و با نشاط بمانی. آقا دعا بفرمان حاج آقا. نسألو که و